أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن بمقتضى قاعدة الجاهل كالعامد، بلا فرق بين القاصر والمقصر من حيث الإعادة والقضاء، يدخل الجاهل مطلقا في القاعدة التي نبحث عنها، وهي قاعدة بطلان الصلاة بكل زيادة ونقيصة عمدية. علل صاحب الجواهر لإدخال الجاهل القاصر في العامد في النصوص، أشكل عليه بنصوص وإجماع الأصحاب، أشكل عليه بأن الإجماع دليل لبي يؤخذ بقدره المتيقن، فأما النصوص فهي ظاهرة في الجاهل المغسر لعدم قابلية الجاهل الغاصر للتكليف بأي وجه، فالنصوص منصرفة عنه. ورد هذا الإشكال بأن الجاهل الغاصر ما دام جهله وإن كان غير قابل للتكليف، لكن بعد ارتفاع جهله لا محذور لا مشكلة عقلية في تكليفه بالإعادة والقضاء، مضافا إلى أنه مقتضى قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وتعلق الأحكام بالتبايع على نحو القضية الحقيقية الشاملة لجميع المكلفين بلا فرق بين العالم والجاهل. ثم يقول الكلام في مدرك القاعدة، استدل بهذه القاعدة يعني بطلان الصلاة بكل زيادة عمدية ونقيصة عمدية بالإجماع، صرح بهذا الإجماع صاحب الجواهر، لكن هذا الإجماع مدركي لما دلت على هذه القاعدة بالخصوص نصوص. نعم، تسالم الأصحاب رصيد وثيق لإثبات المسألة، فأما دليل هذه القاعدة فاستدل مع قطع نظر الإجماع تارة بمقتضى القاعدة وأخرى بالنصوص الخاصة. مقتضى القاعدة يمكن تقريبه بثلاثة أوجه: الأول أن الإخلال العمدي بجزء أو شرط في الحقيقة يدخل في إتيان المأمور به على غير وجهه، فكيف أن ملاك الإجزاء إتيان المأمور به على وجهه، فكذلك إتيان المأمور به على غير وجهه لا يقتضي الإجزاء بل يوجب بطلان المعصية به وعدم تحقق الامتثال. القاعدة الثانية قاعدة الملازمة بين الشرط والمشروط وبين الجزء والكل في الصحة والبطلان، يعني إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، إذا انتفى الجزء ينتفي الكل، من أجل ذلك يبطل الصلاة بالإخلال العمدي. القاعدة الثالثة لزوم و التشریع هذا كلام الشيخ الأنصاري هذا الاستدلال يقول الزيادة العمدية في الحقيقة يكون داخلا في التشريع ولكن هذا غير يعني يمكن تفسير في كلامه يعني يمكن إشكال على هذا الوجه فأن التشريع إنما يلزم إذا كان الشخص بقصد الجزئية زاده أما إذا لم يقصد الجزئية ولم يقصد كونه جزءا للصلاة المأمور به الوارد من الشرع حين ازن لا تحقق و تشریع فاز زیاده اعم نعم هذا الوجه انما هو وجیهون في خصوص ما اذا زاد شخص عمدن لكن بقصد زیادته زیاده يعني بقصد انه جزء للصلاة او شرط للصلاة المعهود هذا يكون من قبيل تشریع محرم اما النصوص الخاصه فهي عمدتها ثلاثه روایات و یعنی بیانها تفصیلن عرض میکنم خدمت شما که تفصیل کلام این که در این قاعده الجاهل و کالعامل که ما بحث مفصلی عرض کردم در یکی از این قواعد فقهیه که در پارسال بود بحث کردیم قاعده الجاهل و کالعامل بوده مفصل اون بحث که در واقع جاهل قاصر و مقصر داخل همین بحث میشه حاصل به این نتیجه رسیده بودیم که از حیث اعاده و قضا هیچ فرق بین جاهل و قاصر و مقصر چی آقا نیست بله فقط فرق این است که جاهل مقصر عقاب میشد به خطاب هلا تعلمت فردای قیامت که با این که در اون روایت وارد شده اما جاهل و قاصر عقاب چی آقا نداره و همچنین کفاره از جاهل قاصر مثلا در باب حج منتفیه اما در مقصر کفاره منتفی چی آقا نیست عرض میکنم که مرحوم صاحب جواهر برای اثبات عدم فرق بین جاهل و قاصر و مقصر و هر دو خودش در عامد بشه به وجوهی تمسک کرده حاصل کلام ایشون که به معنانفی رفت داشته باشه چی میشه؟ این میشه خب اگه ما جاهل و قاصر داخل عامد بکنیم طبعا ولو ان جهل القصور یه چیزی رو اضافه بکند این داخل قاعده معنوی ما میشه که چی میشه آقا بطلان الصلات به کل زیادته عمدیه میشه دیگه چون اثبات کردیم که از حیث اعاده و قضا جاهل و قاصر نیست چی هست آقا عامد دیگه در جاهل مقصر خب این مطلب رو اختلاف ندارن قبول دارن لکن در جاهل قاصر دو قول هست اختلاف بین فقها جماعت زیادی قائلن که جاهل قاصر اعاده قضا برش نیست چون اساسا تکلیف نداره قابل تکلیف نداره جماعتی میگن نه احکام مشترک بین احکام عالم و جاهل هست ثبوتا تکلیف بود مادام جهلن جاهلن خب این مستحیل تکلیف قاصر ولی وقتی که جهلش برطرف شد چی و متمکن از تحصیل علم بود اون موقع اعاده قضا برش چی اصلا واجب میشد مرحوم صاحب جواهر دارد که بکیف کان فلا فرق بین العالم بالحکم شرعی التکلیفی والوضعی والجاهل بهما او بعدهما معذورن کان الجاهل معذور معذور کی است خب جاهل قاصر دیگه بله او غیر معذورن یا اینکه معذور نباشد فرق نداره علل اصح خب ولذا قال و کذا ای تبطل صلاته لو فعل ما یجب و ترک او ترک ما یجب و فعله جهلن به وجوبه جاهل باشه او به تبقل سعه علیه جاهل به حکم تکلیفی اولی دومی جاهل به حکم چی آقا وضعی به تبقل سعه علیه فیکونو کل عامد غیر معذوره مثل عامد نمونه معذور نیست و عامد دره که نقل میکند که ایشون صاحب دره ایشون ادعای اجماع هم کرده برش کما ان شرح الالفیه للکرکی ان جاهل الحکم عامدون الا عامت الاصحاب فی جمیع المنافیات من فعل او ترک جاهل مثل اونه یعنی اطلاق گفتن اونه فرقن بین جاهل قاصر و مقصر چی آقا نداشتن ایشون از کلام اونا اطلاق متوجه شده بله مضافا الى قول صادق علیه السلام فی خبر مسعده بن زیاد فی قوله تعالی فلله الحجة البالغة. خب فلله الحجة البالغة، این روایتی که در زیر تفسیر این آیه شریفه وارد شده است، این اطلاق دارد. چطور؟ چون دارد که ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما، که نیاوردی واجب رو، عالم بودی به حکمش نیاوردی، فان قال نعم قال له افلا عملت بعلمک، این همه درس خوندی، فقه خوندی چندین سال، خب حکمشو که میدونستی، پس چرا عمل نکردی؟ هیچی دیگه جواب ندارد. و یعمرو به ادخالش در جهنم. و این قال کنت جاهلن، اما دو بر نمه جاهل بودم نمیدونست حکمش رو. قلبت رو میدونید که در فردا قیامت اینجور نیست که انسان اینجا مخفی کاری بکنه، هرچی که دلش میخواد بگه. نه، از یوم نخت ما علی افواهم و لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. اینجور نیست. بله، اونی که واقع 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 هست و متن واقع هست از کلام انسان فردا قیامت بیرون میاد. بله، دروغ اونجا نمیتونه بگه. بله، اعتراض میکنه، عصبانی میشه از اون اعضای بدن خودش. قال لجلود هم لمشه هستم علینا، دعوا میکنه این پوستش وقتی که علیه شهادت میده که تو فلان گناه رو فلان جا کردی، این عصبانی میشه که چرا علیه من شهادت دادی، ناهد میشه، حرف میزنه. ولیکن بالاخره قالو انتقن الله الذي انتقن كل شيء. بله، خب این افلا بعد که گفت جاهلن، قال تعالی یعنی یا مأمور ذات مقدس حق فردای قیامت میفرماد که افلا تعلم تحتا تعمل، پس چرا یاد نگرفتی؟ معلوم میشد از این روایت جهل عذر چی آقا؟ نیست. بله، و ان قال کنت جاهلا، اگر اون مجرم بگه که من جاهل بودم، قال افلا تعلمت حتا تعمل، چرا یاد نگرفتی که عمل بکنی؟ توجه فرمودی؟ بعد درست که فیخسمه، اون وقت این میشه مجاب. این هست معنای ولله حجت بالغه، یعنی حجت بالغه‌ای که فردا قیامتی رو جواب میده. ولی خب در نصوص بسیاری حجت البالغه تعمه معصومین تفسیر شده، هیچ منافاتی ندارد بین این نصوص و اون نصوص. حجت البالغه یک عنوان طبیعی است، هم بر اون مأمورین الهی فردای قیامت صادق است و هم بر ائمه معصومین علیهم السلام صادق است و هم بر هر عالمی که الارض لا تخلو من حجتن. من استدلالم از این روایت معروف این است که حجتن اختصاص به معصوم ندارد، یعنی در اصل غیبت هم هرگز زمین از حجتی که در میان مردم زندگی بکند و باشد و حرف دین رو و دیانت رو با بیان بلیغ به اینها بگوید خالی نیست. بر علما صادقه، بر علمای ربانی راستینی که مر دین رو به مردم چی آقا؟ ابلاغ. اینا حجت هم کمانی که امام عصر صلی اللہ فرمود فَإِنَّهُمْ حجتی عَلَيْكُمْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ. این حجت رو خود امام عصر صلی اللہ به این حجت اطلاق کرده چی آقا؟ خواهد شد اعمه. خب حالا این استدلال صاحب جواد رد شده که این تمام ادله که شما میگید چه اجماع چه نصوص هیچ صلاحیت برای استدلال نداره، اما اجماع دلیل لبی است. عقل قدر متعقل میکنیم، قدر متعقل جاهل چی هست آقا؟ مقصر. جاهل و قاصر چون قابل تکلیف ندارن، قاصره. جاهل و قاصر ضابطه چی هست آقا؟ دو تا ضابطه هست، دو تا معیار دارد. یکی از بزرگواران سوال کرده بود در جلسه قبلی، بعد از جلسه من بیان کردم. یک معیار این است که او ملتفت جهل خودش چی آقا؟ نباشه، غافل محضه، اصلا توجه ندارد که جاهله. خب این آقا اصلا متمکن تحصیل علمی، چون اولین شرط تحصیل علم است که متوجه جهل خودش اصلا چی آقا؟ بشه. لذا وقتی طلبه ای که میگه من بلدم همه چی رو، خب این تا 50 سال هم درس بخونه آخرش چی نمیشه؟ اون اولین رتبه رشد این است که طرف توجه به جهلش چی آقا داشته بشه تا دنبالش چی آقا بره. بله، عرض بکنم خدمت شما که این اشکال هست که اجماع دلیل لبیست. خب ما این رو قبول داریم، اشکال وارده، دلیل لبیست. بله، قدر متيقن عقص میشه. تازه اجماع مدرکی بودن هم شبه مدرکی بودن هم در این اجماع چی آقا هست؟ یک اشکال دومه میشه، اضافه میشه، چون نصوص خاصه‌ای که در خصوص این قاعده و مخصوصا اون نصوصی که در مورد به اصطلاح مسئله ماست که خاصه است الان میگیم، این خودش اصلا میتونه که این اجماع رو چیکار بکنه آقا؟ مدرکی بکنه. خب این اجماع بر این که به اصطلاح مطلقا جاهل در حکم عامد باشه، این از این اجماع در نمیاد. فقط اصل فی الجمله این که جاهل کل عامد باشه از این اجماع چی آقا؟ بعد اثبات میشه معقد اجماعه. اما مطلقا بعد اینکه جاهل قاصد، این به لفظ میخواد که اطلاق داشته باشد، اجماعش این اطلاق چی آقا؟ نداره. بعد نصوص هم این آقا رد کرده که آقا اصلا نصوص منصرفه، نصوص آقا از این جاهل قاصر منصرفه. چرا؟ به خاطر اینکه جاهل قاصر اصلا توجه ندارد که جاهل فیه که بخواد بیاد بگیرد. هلا تعلمته شامل میشه اصلا؟ خدا عکستون کنه، هلا تعلمته شامل جاهل قاصر چی آقا؟ نمیشه. به خاطر اینکه او اصلا قاصره، اصلا توجه نداره به جهل خودش تا یاد بگیرد. و تازه معیار دومش چی بود؟ عدم تمکن. یعنی حتی ملتفت به جهلش هم باشه اما تمکن نداشته باشه. مثلا فرض کنید در یک داخل جنگلی باشد، در یک صحرایی باشد، در جایی باشه که هیچ دسترسی به نه موبایلی دارن، نه تلفنی دارن و نه هیچ دسترسی به کسی دارن. خب مثلا من نمیدونه ملتفت به جهل خودش هست، نمازم داره زیغه. خب این الان هیچ جهل مقصر حساب نمیشه، جهل چی هست آقا؟ قاصره. بعضی گفتن اینجا جهل قاصر حساب میشه ولی اینکه متمکن از تاثیرش هم نباشه، ولی اینکه مقدماتش که الامتناع بالاختیار لا ینافذ اختیار. حالا ما فرض بر اون کسی بگیریم که قبلا همچنین تمکنی نداشته مثلا، خب این کمی دایره خیلی ضیق میشه جاهل قاصر، توجه فرمودید؟ ولی اون ملاک اول خیلی مهمه که یعنی اصلا التفات به جهلش هم نداشته باشه. بعضی گفتن اگه التفات به جهل هم نداشته باشه بازم میتونه جاهل مقصر باشه. میدونی چرا؟ به خاطر ندانمکاری خودش. یعنی چند بار قبلا این مسئله در جلسه جایی مطرح شد، او احتمال داد که این مسئله من نظیرش یک جلساتی بوده، نشستایی بوده، صحبتایی داشته، احتمال داد که این مسئله رو جاهل باشه و اما تنبلی کرده، نرفته دنبالش یاد بگیره و همون محافظ ذهن خودش عمل کرده. دیگه وقتی که تکرار شده دیگه به طور کل اصلا احتمال خلاف هم در اینجا چی آقا؟ نمیده. این احتمال عدم احتمال خلاف هم لا یبعد که این رو داخل در چی بکنه آقا؟ مقصر بکنه. علی ایاله نگه ما فرض کردیم به هیچ وجه او احتمال خلاف ندهد، چه قبلا چه الان داخل مقصر نرد، بالاخره یه موردی میتونیم فرض بکنیم که این حل تعلمته شامل او چی آقا؟ نشه. بعد این اشکال وارد میشه. فرض بکنم که این حرف حرف درستی نیست، این اشکالی که کردن این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر این که ما قبول داریم تمام حرف شما که بالا رفتید و پایین اومدید و خیلی هم این رو تقریب کردید، به این برمیگردد که مادام کنه جاهلن قابل تقریب چی آقا؟ نیست. ما الان کلام اونجا نیست که از حیث عادت و قضا که میگیم، مقصود این که بعد از این که او تنبه پیدا کرد که این جز جز بود و نیاورد و تمکن برای انجام و ترمیمم و تدارکم چی آقا بفرمایید؟ داره. در اینجا فقط محل کلامه. کسی که مثل صاحب جواهر میگه من حیث العادت و القضا فرقی بین مقصر و قاصر نیست، مقصودش اینه که قاصر بعد من تبه و توجه و التفته به این که جزی یا شرطی رو چی آقا؟ بله؟ نیاورده. این چه شخصی؟ متمکن از عاده و قضا هم چی آقا؟ هست. این فرض رو در نظر بگیرید. خب احکام مگر نگفت مشترک بین عالم و جاهله؟ معلوم نائینی در بحث همین در فوائد در جایی ادعای اجماع هم کرده، گفته که اجماع کردن اصحاب اشتراک احکام بین عالم و جاهل، علاوه اینکه نصوص هم گفته فراوان دلالت دارد. خب بله نصوص فراوان هست دلالت دارد، کافیست که ما همون یک دلیل اقامه بکنیم. تمام آیات و روایات به نحو قضیه حقیقیه خدای تعالی ضرب قانون کرده. الاحکام تتعلق به تبایع، به طبیعی موضوع و متعلقات حکم تعلق گرفته. چه این که مکلفین بهش عالم باشن، چه عالم چی آقا نباشن، تشریع شده برای همه مکلفین، حکم رفته به طبیعی. چه این که مکلفین جاهل باشن یا عالم باشن، حکم ثابته، حکم ثابت است، ثبوت الحکم بین العالم و الجاهل برای جمیع مکلفین ثابته. حالا این آقا جاهل بوده، خب مادام جاهل معذوره، بعد قبول داریم نمیشه الله تعلمته تا مادامی که جاهله التفات به جهلش هم ندارد. اگه التفات به جهلش داشته باشد، حتی هیر جهل هم خطاب الله تعلمته شامل چی آقا میشه، اونو بذارید کنار. اون جاهل قاصری که التفات ندارد تا مادامی که جاهله خطاب الله تعلمته شامل او چی آقا نمیشه. اما جاهل برطرف شد چی؟ جاهل برطرف شد، متوجه شده، جزء نیبرد، شرط نیبرده، چرا قاصر نکند؟ اون ادله القضاء تابعه للاداء، معناش این است که لازم نیست که قضا دلیل مستقل داشته باشید که فلیغز ما فات کما فات، این لازم نیست باشه. حتی همون دلیل اولی که دلیل اداست که عقم صلات هست، این پرش همه رو گرفته ثابت شده، فلیغا فوت شده، فوتش هم که علم پیدا کرده فوت شده، لامحاله باید این معموله برو تا مادامی که امتصال نکند عادتا یا قضاءا اون تکلیفی که بهش شده اون صادق چی آقا نمیشه. بله ثابت نمیشه، به مجرد مضی وقت که تکلیف ثابت نمیشد که. بله خب این رد کلام ایشونه که به اصطلاح حق با چی میشه آقا؟ صاحب جواهر. آی خویی هم همین اختیار کرده، نظر ایشون همه میده، بسیاری از اکثر محققین و فهول از فقهایی رو بده. خب جماعتی همان در اون رساله، در اون بحث از جامل کلامر مخالفین و موافقین رو ذکر کردیم. حق با ایناست که میگن که فرق بین جهل قاصر مقصر از این عاد و قضا چی آقا نیست. برابری میشه جهل قاصری که ترک کرده، اون وقتی که منتبه شد این قاعده ما نحنفی داخل میشه. قاعده ما نحنفی میشه چی آقا؟ که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، چون زاده که تکوینه، متوجه نبوشه آقا، متوجه شده دیگه، خب علیه چی آقا؟ عاده. ولی این تا اینجا. اما مدرک قاعده، اگر تا اینجا مطلبی هست بفرمایید، کسی چیزی در ذهنش از سوالی چیزی شو به اشکالی، خب دیگه نگید که تند میری. عرض بکنم به شما که مدرک قاعده
شامل
نمیدن
میشه دیگه.
البته همینطور. بله عرض بکنم که مدرک قاعده یکیش اجماع هست. خب اجماع رو صاحب جواهر تصریح کرده، دارد که الا ان الحکم المقامی اجماعیون. ببینید من از روی متن جواهر بخونم که آوردم شما، برای شما اوقع فی نفس باشد. در صفحه 228 متن شرایع اینه: اما احکام الامر فمن اخل به شیء من واجبات صلات آمدن فقط ابطل صلاته شرطن کان اخل. اخل هم زیاده رو شامل میشه تن چی آقا؟ نقیصه رو. شرطن کان ما اخل بهی او جزءن او کیفیتن حتی کل جهر و الاخفاد، ما این قبول نداریم. کیفیت صوت عرفن جز زیاده چی آقا؟ نمیشه. تغییر صوت بعیده پیه اشکال نربطه. خب او ترکن، خب معلومه اینا روشنه. بعد ایشون دارد که در زیب این استدلال که میکنه صاحب جواهر، داره الا ان الحکم فی المقام اجماعی جن الا ظاهر، اجماعی قطعی نکرده، الا ظاهر میگه اجماعیه. خب ان نهایت الاحکام انه لا خلاف فیه فما بقى من بعد المتأخرین من ان النهی اذا لم يتعلق به نفس العباده و شرطها لا یقضی فسادها و انما یثبت البطلان به دلیل من خارج کما فلان این لیس فی محلهی، که یعنی بعضی مخالفت کردن در بعضی از صور، این اجماع اصحاب در جمیع صور اخلال امری رو چی آقا شامل میشه. خب این کلام ایشونه. عرض میکنم خدمت شما به این که این اجماع در جلد 12 صفحه 228 عرض میکنم که این اجماع مدرکیه، فقط عیبش اینه، برای اینکه در خصوص قاعده نفس وارد شده. همین قاعده که من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده و یا نصوص دیگه. خب لذا این نمیتونه که اجماع تعبدی کاشف باشد. ما در بحث اجماع قبلا عرض کردیم و بعدا میاد مفصل البته در جای خودش که در بحث اجماع باشه من عرض کردم که اجماع کاشف در نظر شیعه این است که ملاک کشف داشته باشد. ملاک کشف اون زمانی است که احتمال استناد مجمعین به بعضی از نصوص چی آقا نباشه. اگر احتمال شد یا احراز این استناد مخصوصا اگر بشه، خب معلوم میشه که اونا دلیلی غیر از همین دلیل نص چی آقا نداشتن. خب اون وقت ما هستیم اون نص، باید بدونیم که اون نص دلالت اسلام هست یا دلالت اسلام چی آقا نیست. آیا مبنا اونا رو در حجیت سند قبول داریم یا چی آقا نداریم. اما اگر نصی در بین نباشد و احتمال استناد نباشد، احتمال هم مجرده، چون اجماع حدسی اون زمانی که احتمال به خلاف در مقابلش باشد دیگه حد متحقق چی آقا نمیشه. اون زمانی که سندی نباشد، نصی نباشد، احتمال استناد به نص نباشد، اون موقع اجماع میشد حد. یعنی چی؟ یعنی کاشف قطعی میشد از رأی معصوم. حالا بعدا میاد ولی این اجماع هیچی. اما قاعده، سه تا قاعده است. من اجمال چه خدمت شما عرض بکنم که به اینجا تمسک شده. یکی قاعده عدم تحقق امتثال عند الاخلال العمدی به دلیل اینکه اتیان المعمور به علا غیر وجهه المعمور به لا یسقط چی آقا التکلیف. به همون دلیل. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که در بحث اجماع اجزا چی گفتیم آقا؟ اتیان المعمور به علا وجهی یختز الاجزا. به همون ملاق اتیان المعمور به علا غیر وجهی چی آقا؟ لا یختز الاجزا، یعنی لا یسقط تکلیف، اون باطل میشه. مقتضای این قاعده میشه چی آقا؟ باطل. یه قاعده. قاعده دوم که از کلمه این قاعده رو ریاض داره، بعد خود شیخ انصاری داره، من عبارت رو بخوام بخونم فکر نمی کنم لازم باشه بخونم، شما دیگه باید نگاه بکنید دیگه، دو جزه هست عبارت دیگه، بله دیگه روشنه دیگه، بله تصدیق کردن دیگه. مثلا ریاض الان دارد که ول اصل فی جمیع ذلک عدم الاتیان بالمعمور به علی وجه المطلوب شرعا فیبقا فی عهده چی آقا مکلف به هذه الکلیه ثابته فی جمیع مواردها. یه قاعده عمومی است دیگه، روشنه. خب یک قاعده دومی که هست قاعده ملازمه بین شرط و مشروط و بین جزء و کل. دو تا ملازمه هست. در جزء و کل، خب وقتی که دلیل میاد به ما میگه این جزء معتبره، یعنی چی؟ یعنی این که اون مجموعه مرکبی که هیئت ترکیبی دارد که شاربش عم کرده که صلات باشد، اون هیئت ترکیبی اون مجموع، اون یک امر بهدانی دارد. اگر یک دانه، یک فرد، یک جز از این اجزا هم بشه، اون مأمور به چی میشه آقا؟ بالکل منتفی میشه، چون اون کل یک مجموعه مرکبه. شارع در نصوص بیانیه به ما گفته که اون کلی که من به شما عرض کردم، این جز در تحقق اون کل چی هست آقا؟ دخیل دیگه. خب این جز رو اگر همدن اخلال بشه نیاره، اون کل چی میشه آقا؟ انتفاع اون کل به انتفاع چی آقا؟ جز. همین تقریب به نفسهی در انتفاع مشروط به انتفاع چی آقا؟ شرط در شروط صلاح. اینم یه قاعده هست. خب این قاعده دوم. قاعده سومی که شیخ انصاری بهش استدلال کرده، اون دوتا قاعده قبلی رو خود شیخ هم استدلال کرده، صابریاد استدلال کرده، منتها شیخ یه قاعده سومی استدلال کرده و اون قاعده تشریعه. قاعده تشریعه مبتل صلاته. چرا؟ برای اینکه این ادخال ماده بیت من الدین فی الدینه، زیاده عمدیه است دیگه. جوابش نه، که نه، این به نحو مطلق قابل پذیرش نیست. اگر او قصد جزئیات کرده آورده، چون ما در فرض در جلسه قبل عرض کردیم زیارت کارتن به قصد جزئیات، اون رو به قصد جزئیات، اگر به قصد جزئیات، اون موقع میشه ادخال مال لیس من الدین فی الدین. و الا چی آقا؟ فلا. استدلال به نصوص رو بذارید برای بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.